قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبغى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتغمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور مولایمان حضرت بقیت الله سلام الله علیه، تعجیل در فرج اون بزرگوار، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنیم. تقدیم به آستان مقدسه همه شهداء راه حق و فضیلت، شهید این بیت، گذشتگان خودتون، گذشتگان از این دست جمع، مخصوصا صاحب البیت مرحوم آقای حقیقت نیا هم صلوات دیگری عنایت کنید. امشب هفتمین شب از محفل را با یاری خداوند متعال آغاز می کنم و به دنبال بحثی که این چند شب تقدیم حضور سروران شد، پیرامون مسائلی که بسیاری از مواقع شنیده میشه از کسانی که عمیق و اندیشمندانه به مسائل نمی‌نگرند، که با عقل جور در نمی آید، در حالتی که اگر ریشه های صحیح در عقاید انسان شکل بگیرد، بسیاری از باور نکردنی ها برای انسان قابل باور به حساب خواهند آمد. در این چند شب موارد متعددی رو من بررسی کردم و تقدیم حضورتون شد و لازم می دانم از کسانی که بزرگواری فرمودند و پاسخ دادن به این سوال و برنامه‌ای که مطرح شد، مخصوصاً اونهایی که به صورت مبسوط و محققانه زحمت کشیدن، تقدیر و تشکر کنم و با ذکر اسامی این افراد تقاضا کنم که انشاءالله برای فردا شب ما در محفل و انجمنمان مراسم تجلیل از زحمات این بزرگواران رو خواهیم داشت. اسامی که میخوانم اینا انشاءالله فردا شب حضور داشته باشند و ما امیدواریم بتوانیم این علاقمندی ها و توجهات به بحث را پاسخگو باشیم. یا به عبارتی خوشبختانه یا متاسفانه، تا الان خانم ها در این مسئله از بقیه جلو زدن و دریافتی های ما از اون طرف بیشتر بوده. خانم بزرگزاد با دو تا مجموعه قشنگ و زحمت عالی که کشیدن، خانم یزدی، خانم جلالی، خانم مظاهری راد، خانم اولیایی و خانم آجبانی اصفهانی، علاوه ظاهر یکی دیگه هم به جمع بزرگواران پیوست که اونم من باز هم خانم بزرگزاد زحمت کشیدن برای بار سوم مطالبی رو نوشتن. فقط این رو عرض بکنم که به طور دقیق تمام جزئیات مطلب رو من میخوانم. حالا حداقل اینه که اگر برفرض بعضی رو برای همم بیان کرده باشن و با قلم فرسایی خوبی که دارن نوشته باشن، اصل کار برای ما بسیار مهم و ارزشمند بود. انشالله خدا توفیق بده. موارد زیادی رو هم من خودم جمع‌آوری کردم و تا کنون چیزی در حدود 70 مورد بسیار مهم رو جمع کرده ایم. اما در بحثی که امشب تقدیم حضورتون میشه، ابتداعا آیات رو من با یک برنامه تحت لفظی ترجمه کنم، کلیات بحث را چون شنیده اید فهرستوار از کنارش میگذرم و بعد با یک مقدمه‌ای که در بیان بحث لازمه تقدیم بشود وارد اصل بحث میشیم. نکته های ظریفی در این بحث وجود داره که انشاءالله سروران من حوصله نشون میدن و امیدوارم در طول این فاصله زمانی بتونم همه نکات رو ذکر کنم. در سوره مبارکه صافات از آیه 139 به بعد این آیات رو شما مشاهده می‌فرمایید که می‌فرماید و ان یونس لمن المرسلین. حضرت یونس از پیامبران بزرگ الهی بود. جایگاه حضرت یونس رو معین می کند و مقام نبوت او را تثبیت می نماید. از ابغ الى الفلک المشحون، زمانی رو خدا برای حضرت یونس مطرح می کند که در درون کشتی به خطر افتاد و همه معتقد به این شدند که خطاکاری در کشتی است و باید مجازات شود. فساهم فکان من المدحضین، قرعه انداختند حضرت یونس و به نام خودشان در آمد. فالتقمه الحوت و هو ملیم، او را به دریا افکندن و در شکم ماهی قرار گرفت در حالی که سزاوار ملامت و سرزنش بود. فلولا انه کان من المسبحین، اگر یونس از تسبیح کنندگان نبود، للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، تا روز قیامت در شکم ماهی میماند. این مجموعه چند آیه دنبال این آیات شرح حال نجات یافتن حضرت یونس، بیرون آمدن و از قضای خاصی به نام کدو استفاده کردن و بازگشت به داخل شهر و مسائل مربوطه به اون رو خدا بیان میکنه. در آیه دیگری که همه حفظی مسئله را با یک نگرش دیگری خدا مطرح می کند که از تلفیق این دعای خیلی از مسائل روشن میشه و ذنون الذهب مغاضبا. بقیهش شما همه تون انشاءالله حفظید. فظن ان لم نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. عمده داستان حضرت یونس در همین دعای ذکر شده. در بعضی از جاها حضرت ازشون به عنوان شخصیت نام به میان آمده است، اما داستان او در این دعای مطرحه. مقدمه ای که لازم ذکر بکنم چند قسمت کوتاه دارد. قسمت اول اینه که خداوند متعال موجوداتی مثل انسان و حیوان را که آفرید به اونها قدرت داد که بتوانند ادامه حیات بدهند و لازمه تداوم حیات اونها نفس کشیدن بود و از هوا استفاده کردن. این مسئله در گیاهان هم وجود دارد، ولی نه به شکلی که انسان و حیوان از او برخورداره. دو موقعیت بسیار بسیار عجیب رو خدا آفرید، یکی موقعیت دریایی و آب، و درون آب حیات را جریان داد، و دیگری در خشکی که یه عده بسیار زیادی از موجوداتی که آفرید اینها توانستند با لطف و عنایت الهی از یه امکانی برخوردار بشن که در درون آب از هوای آب استفاده کنند، نفس بکشند، زنده بمانند. شگفتی‌های عجیبی رو با در این مسئله میتونیم ببینیم. اون زمانی که ماه حرکت میکند از نظر علمی هم ثابت شده، حرکت ماه در ایجاد موج در دریا مستقیما اثر دارد و موجی که در دریا ایجاد میشه باعث میشه هوا به داخل آب سرایت داده بشه. به اندازه‌ای که تمام موجودات آبزی بتونن از اون هوا استفاده کنن و ششه‌های مخصوصی که به اونها داده و آب ششها بتونه از این هوا بهره ببره با اون شرایط فیزیکی خاصی که بدن اونها داره. انسان و حیواناتی رو هم آفرید که در خشکی زندگی می کنند و دارای شرایط ویژه زندگی در خشکی هستند، با ریه مخصوص برای گرفتن هوا و اکسیژن به ادامه حیات. در این میان عده‌ای از موجودات را هم خلق کرد و آفرید که اصطلاح دوزیستان ما به اونها میدیم، هم میتوانن در دریا و در آب، در زیر آب زنده بمانن با شرایط خاص، هم در خشکی بیان و از امکانات خشکی استفاده کنن. استثناءات قدرت خدا رو ما اگر بخوای بشماریم بسیار عجیب و زیاده. الله اکبر. همه اینا بناست زندگی کنند در شرایط مختلف اما از نظر موقعیت فیزیکی بدن با هم یکسان نباشه. این واقعا جزء قدرت نمایی های بسیار ارزشمند الهی اگر بشر به او توجه کنه. اما این که هر موجودی که درون آب زندگی می کند بتونه بیاد در خشکی و زنده بماند، این کار بسیار بسیار بعیدی است، نمیشه تصورش کرد. برعکس، اگر کسی در خشکی زندگی میکنه بخواد بره در آب و مدت زیادی رو در اون وضعیت بمانه، میبینیم نمیشود. چرا؟ چون شرایط مناسب برای اون زندگی رو نداره. اگر انسان بخواد بفهمد چقدر میتونه بدون داشتن ابزار مناسب زیر آب بماند، کافیه که بیاد حوض خانهشون رو آب کنه و سرش رو ببره داخل آب، از من میشنوه دیگه نیاره بیرون، ببینه چه حادثه اتفاق میفتن. این خودش یه آزمایش عملیه، نگه داره تو اون حادثه به وقوع پیونده، باورش میاد که نمیشه زیر آب زیاد ماند. در بین انسانها ما یه شرایط خاصی رو در افراد داریم که بعضی ها از ابتدا ریه‌های خودشون رو آماده می کنن. مثل زمان قدیم که قباسان بدون اینکه وسیله و ابزاری داشته باشن می آمدن بیرون، نفسی رو می گرفتن، ذخیره می کردن، می رفتن زیر آب و کاوش می کردن در منطقه‌ای که مثلا صدف‌های بزرگ بودن، صدف رو می شکستن یا دنبالش رو می آوردن و دانه‌ای که در میان این صدف وجود داشت و بسیار بسیار گران قیمته به نام مروارید در می آوردن، از این راه زندگی می کردن. چون با امکانات اولیه و ابتدایی بودن و از اول اینها خودشون رو عادت می دادن به این که در زیر آب بتونن دوام بیارن، ریه ها و شش های اینا یه شبیه حالت خاصی رو پیدا می کرد، میزان ذخیره اکسیژن و هوا را می برد بالا، می تونستن چند ثانیه ای در زیر آب بیش از معمولی که یه انسان میتونه بمانه اینا بمانن. اما مطمئنن اینطوری بود که وقتی یه مدتی این مسئله رو تکرار میکردن، ریه ها کاملا آسیب میدید و دیگه قدرت رفتن در زیر آب رو از دست میدادن. اگر ما در بین افراد قاری که قرائت‌های زیبا هم دارن بعضیشون بررسی کرده باشیم، مرحوم عبدالباسط یکی از کسانی است که بسیار قدرتمند عمل کرد و توانست چیزی در حدود یک دقیقه کامل بدون اینکه نفس بکشه بخواند. خب خیلی از نظر فن قرائت مهمه، خیلی بالاست. بعد از مرحوم عبدالباسط یه فردی به نام شعبان عبدالعزیز، ایشون حلاوتی رو خونده است که من از برادر عزیز و ارجمندمون جناب آقای حقیقت نیا درخواست کردم که این فایل رو من براشون فرستادم. الان شما با حوصله هرچه تمام‌تر و با دقت وقتی ایشون فایل رو اجرا میکنن بشنوید و صبر کنید تا تمام بشه. نکته هایی دارم میخوام بیان بکنم، اگر محبت بفرمایند صدای خود شعبان عبدالعزیز رو بشنوید با تمام ویژگی هاش. این آقای شعبان عبدالعزیز یک دقیقه و 12 ثانیه خونده است. حالا بعضی ها ممکنه بگن آقایین نفس رو دزدیده یا نفسگیری های متعدد داره، میگن، اما از اهل فنش من سوال کردم، گفت هیچ کجا در این قرائت نفس قطع و وصلی ندارد، یک نفس خوانده است، اونم با تون صدای بالا. واقعا کار بسیار بسیار شگفت انگیز و عجیبیه و این نشون میده که بشر یه قابلیت هایی ندارد که میتونه در خودش ایجاد کنه. این رو از چه جهت گفتم اجرا بکنیم؟ برای که وقتی آدم داره میشنود، از وقتی شروع میکنه ایشون تا وقتی تمام میکند معمولا ما 6 تا 7 تا 10 تا گاهی نفس میکشیم تا ایشون تمام بکنه صحبتو به حساب قرائتش را. چرا؟ اینکه از اول نمیتونه با این شکل بخونه، در اثر تمرین، ممارست و استفاده مداوم از موقعیت تلاوت و قرائت و آماده سازی هوایی که در درون ریه‌هاش ذخیره میکنه و اندازه گیری میاد میخوانه. من یه عقیده خودم دارم، شاید اگر بریم کاوش کنیم همینم باشه، و اون اینه که خداوند متعال این عنایت رو اینجا میکنه برای اینکه نام خودش اینجا میخواد خونده شود. بله، اسماء الله رو ایشون خون از سوره مبارکه 8. شاید اراده خدا این بوده که چون این میخواد اسماء الله رو بخواند، وسط اسماء قطع و وصل نیاد، معلوم بشه همه اسماء مال همون خداست، هو الله الذی لا اله الا هو، و بعد شروع کنه به خواندن. این لطفه. اما نکته از اینجا به بعد میخوام اهمیت بدید و بشنوید. خداوند متعال در آیاتی که ما خواندیم می‌فرماید حضرت یونس بنابر یک مسئولیت شرعی که به عهده داشت مردم را دعوت به خداپرستی کرد. با اون مسائلی که در جریان حضرت یونس شما می‌دونید و نمی‌خوام وارد اون میدان بشوم، حضرت یونس قبل از آنی که خداوند به او فرمان خروج را از شهر بدهد، به صرف این که متوجه شد خدا بنا داره عذاب کند، اهلش رو برداشت و از داخل شهر رفت بیرون. خدا اول مسئله نبوت او را تأیید می کند که نگن معلوم میشه با این کاری که کرد نبوت او از بین رفت، نخه نبوت سر جای خودش باقی است. و ان یونس لمن المرسلین، یونس از پیامبران است، لمن المرسلین یعنی الانش هم همون مسئله وجود داره، از مقام نبوت او کم نشد، سر جاشه. اما از ابق، ابقا به معنای حالت گریزان شدن، دور شدن، ابقا الالفلک مشحون، آمد تا رسید لب دریا، به خیال این که الان سوار کشتی میشه، از منطقه عذاب و منطقه خطر نجات پیدا میکنه. یه مقداری آمدن وسط دریا که رسیدن، یک مرتبه کشتی شروع کرد روی این امواج بالا و پایین رفتن، چپ و راست شدن، طوری که دیدن موجی در کار نیست، دریا طوفانی نشد، کشتی داره با شدت به اطراف حرکت میکنه. خیلی نکته جالبه، معمولا وقتی که هوا طوفانی بشه، بادهای شدید بیاد و موج ایجاد بکنه، قاعده طبیعیه که یک کشتی نتونه روی آب آرام حرکت کند، تجریف بحر به امره بشود. اما حالا که آب طوفانی در کار نیست و آرامه، کشتی داره چرا اینطور حرکت میکنن؟ نکته اینجاست، میفرماید همشون به این نتیجه رسیدن که در بین کسانی که در کشتی هم یک کسی دوچار یک مسئله ایست که باعث شده این خطر به وجود بیاد. پرانتز رو من بازش میکنم، ما در روایت داریم و در آیه قرآن که اگر گناه در جامعه وسعت پیدا کرد و شایع شد، خشکی و دریا رو تحت تأثیر قرار میدهد. قرآن میفرماید ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، ولو خیلی جزئی باشن اثرگذاره، تأثیر میگذاره. اگر بنا شد گناه در جامعه شیوع پیدا کرد، باید مردم منتظر آمدن عذاب از جانب خدا به خاطر گناهی که کردند باشند. حالا شاید این حرکتی که کشتی داره انجام میده نوعی از زلزله را میخواست تدارک ببینه خدا، که با زلزله مردم از بین بره، آثار عذاب ظاهر شده باشه. و اگر بنا باشه آثار زلزله باشد، بعید به نظر نمیاد، موج نباشد، اما حالا که داره این زلزله به وجود میاد، کشتی حالت طبیعیشو از دست بده. باورشون شد که یه نفر خطاکار در کشتیه. نکته اینجاست، یونس در میان مردمی داره زندگی میکند که خدا را قبول ندارند، اما باور دارند که ممکنه خطا انسان را دچار حادثه و سانحه بکنه. نیازتون بمانه؟ گفتن چه کنیم؟ تصمیم گرفتن خطاکار را در دریا بندازن، چون عقیده شون بود. گفتن ما معتقدیم اگه خطاکار را انداختیم تو دریا، کشتی آرام میگیره. چه بکنیم؟ کی خطاکاره؟ هر که خطاکار خودش بگه من، کسی حاضر نیست بگه. کی حاضره بندازندش تو دریا؟ اونم دریایی که میبینه اطرافش پر از کوسه‌های خطرناک و حیوانات درنده است، میتونن از بینش ببرن. حاضر نشده، لحن رو عوض کردن. فسا همه بنا شد که قرعه بیاندازن، فهم به معنای تیره، وقتی که یه مسئله این مشکل میشد، القرآن لکل امر مشکل، قرآن میاندازید که شما یه مبلغ حسابی پول به من بدید خوبه یا بده؟ بله، میبینیم قرآن خوب میاد انشاءالله. هم بده معلوم میشه در جامعه اون روز و زمان حضرت یونس مردم برای مسئله قرآن احترام قائل بودن. در یک جمله کوتاه، اسلام هم به نوعی با قرآن چیه؟ موافق است، اما با آداب و شرایط خاص خودش. لذا گفتند که قرآن بیندازد. در بین افرادی که اونجا بودن قیافه حضرت یونس میخوند ازش که آرامتره، نورانیتره، به قول ما شرایطش از بقیه انگار بهتر است. گفتن شما قرآن بیندازید. خود ایشون مأمور شد، فسا همه خودش بنا شد قرآن بیندازد. تکان من المدحضین، تا قرآن انداخت اسم خودش اول از همه در آمد. گفتن خب دیگه چاره ای نیست، بفرمایید میخواییم حتا بدون کنیم داخل دریا، به قیافتون نمیاد بله که گناهکار و خطاکار باشید، اما دیگه قرآن چاره ای نبود. معلوم میشه قیافه نباید همیشه برای ما ملاک قضاوت بشود. گاهی ممکنه یه آدمی قیافش داد میزنه، اگه ما نگاهش کنیم که این سر تو پشت گناهه، یه وقت نگاه میکنیم قلبی پاک و نورانی داره، یه آدمی ظاهری قشنگ داره، درونش آلوده است، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت نمیشه گفت. به قول قدیمی ها خدا از دل افراد با خبره، بنده شناس خدا. دنبالش میفرماید اینا معطل نکردن، حضرت یونس رو گرفتن انداختنش تو آب دریا. تلتقم هل خود و هو ملیم، ماهی دریا رو خدا میفرماید ما بهش امر کردیم دهانتو باز کن، به محض اینکه یونس افتاد او را ببل، نبخور. فلتقم هل خود، فرو داد یونس رو ماهی و هو ملیم. خدا در این کلمه میفرماید سزاوار سرزنش بود. نکته رو دقت بفرمایید، یعنی یک انسانی که قبول مسئولیتی می کند باید پای مسئولیتش بایسته. با خدا قرارداد کردی تا آخرش هم باید بایستی، باید بایستی. چرا وسط کار عقب نشینی؟ چرا منتظر نماندی تا ما بگیم چه کن؟ همین که ما گفتیم میخواییم عذاب کنیم، شما بارو بستی بندی رو دو بستی و راه افتادی. خب اونه که شبه های قبل بودن یادشون من در رابطه با مسئله هواپیمای سریع و سرچیه یه مطلبی رو گفتم و گفتم یه تکه داره بعد میگیم. اون تکه رو امشب میخوام بیانش بکنم که یه آقایی که برداشته چیزی در حدود 500 تا دونه هواپیما ساخته، هواپیمایی که 6 نفر بیشتر درش جا نمیگیرن، اما از نظر سرعت بسیار قوی، دو تا موتور خیلی قوی روش بستن، بتونه بره جلو، فاصله زمانی کم مسافت زیادی رو طی کند، مسافر به کارش برسه. بهش خبر دادن بعد از آنی که 500 تا سفارش دریافت کرده برای اینکه افراد میخوان به صورت شخصی هواپیما داشته باشن. خوبه، اگر واقعا مسئله این باشه که یک کسی براش صرف بکنه یه هواپیما داشته باشه که شخصی بتونه جا به جا بشه، هستن کسانی که پولشو دارن. بله؟ اگه در همین ایران خودمان اعلام کنن که آقا ما یه عرض کنم که پرنده درست میکنیم که کبوتر باشه ولی به جای گربه یا به جای مثلا یه قناری تحویل میدیم، خیلی ها میرن اسم نویسند آقا ما پرنده میخوام که گربه باشد ولی صدای قناری در بیاره. میخوام مردم برایشون مهم نیست. یه روز اعلام کردن به یه آقا که جناب آقای تولید کننده هواپیمای مدرن تندرو، دو تا از هواپیماها سقوط کردن و خلبانه های اونها که افراد شخصی بودن کشته شدن. قاعدتا یه موج به وجود میاد، 500 تا هواپیما سفارش داده شده، هزینه سنگینیه، پول زیادیه. رسانه ها منتظر اینن که یه جلسه یه جایی ببینن ازش یه شغله درست کنن. هر که دیگه جای آقا بود چکار میکرد؟ بلا فاصله بار و بندیلش رو بر میبست و هر طوری بود از کشور با یکی از هواپیمایی که ساخته بود فرار میکرد، میرفت یه کشور دیگری. این اومد یه بررسی کرد که من باید ببینم این هواپیمایی که سقوط کرده رو باید ببینم تا بفهمم چیه مسئله. آمد یه بررسی کرد، دید روی زمین نمیشه عیب این رو برطرف کرد، حتما مسئله ایست که در هوا به وجود آمده، بالا خطر اینجا معلوم نمیشه. یه روز دیدم که تصمیم خودش گرفت، نکته اینجاست، اومد یکی از این هواپیماها رو برداشت، سوار شد، پرواز کرد، تنها رفت اون موقعیتی که اون هواپیماهای قبلی سقوط کرده بودن و هواپیما رو در همون شرایط قرار داد. منتها چون سازنده میدونه که اگر یه همچه وضعیتی به وجود آمد چجور میشه یه هواپیما رو کنترل کرد و اوردش روی زمین، عیب رو شناسایی کرد اون بالا، فهمید کجا مشکل داره، به زحمت این هواپیما رو آورد نشوند، برداشت یک قطعه را عوض کرد، یک قطعه جدید ساخت، جایگزین کرد، پرواز کرد، دید مشکل حل شد. حالا دارن تبلیغات عجیب علیه اون میکنن، اعلام کرد که آقایانی که از من درخواست کردن هواپیما گرفتن بیارن، من میخوام عیبشو برطرف کنم، به تعدیش عوض میکنم، مشکل حل ده. اونایی هم که هنو تحویل نگرفتن با قطعه سالم بهشون تحویل میدم و تضمین میکنم دیگه جان کسی به خطر نیفتد. میگن بعد از این کاری که کرد با فاصله کمتر از 2 سال تمام ضررهایی که به اون وارد شده بود جبران شد و سیل تقاضا کننده ها برای خرید این هواپیما زیاد شد. یعنی چه؟ یعنی حالا که خودشو انداخت تو خطر، رفت اون بالا و دقیقاً متوجه شد که خطر چیه، توانست جان خیلی ها رو از مرگ حتمی نجات بده، ثروت و سرمایه خودش رو هم برگردونه. مسئولیت قبول کردی، پیغمبری باید پای پیغمبری بیستی. خدا میفرماید و خوب ملیم، یعنی به خاطر همین یک کوچک عملی که انجام داد و منتظر فرمان ما نشد و خوبم بولیم، سزاوار این بود که یک مقداری ما باش برخورد کنیم، سرزنشش کنیم. بعد میفرماید، حالا همه حرف رو زدم، این دو کلمه اینجا گروگاه بحث منه، میفرماید فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر آقای یونس تو شکم ماهی تو دریا، ته دریا، تو ظلمات ثلاثه، 3 ظلمت، 1 تو شکم ماهی قرار گرفته، 2 زیر دریاست، سه ظلمت گناهی که کرده است. تو اینجا گیرش انداختیم، یه دفعه بیدار شد از خواب غفلتی که براش پیش آمده بود، فاصله ای که ایجاد شده بود، ترک اولایی که کرده بود. چی گفت؟ و زنون از ذهب مغاضبا، با حالت غضب و عصبانیت رفت بیرون. صاحب ماهی، نون یعنی ماهی، زا یعنی صاحب، صاحب ماهی دیگه، اسم اینجا ازش نیست، همونه. از ذهب مغاضبا، خدا میفرماد فضل نه علم نداره علی. شما فکر میکنید که گمان کرد ما دستمون بهش نمیرسه، رسید انداختمش تو دریا، رفت تو شکم ماهی. حالا که رفت چکار کرد؟ همونجا تو شکم ماهی گفت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای من به خودم ظلم کرد، نباید این کارو میکرد، منو ببخش. فاستجب ناله و نجیناه من الغم. ما دعای او رو به هدف اجابت رسوندیم. به ماهی گفتیم خب کمربند رو سفت ببندید، میخواییم به جای اینکه حالا میخواییم بشینیم و صعود تمام شده بیایم به طرف پایین، میخواییم چکار کنیم؟ صعود کنیم، بریم بالا. ماهی آمد کنار دریا، یونس رو انداخ روی خشکی و رفت. سوال میگید کجاش مسئله؟ میگیم شما فکر کنید از وقتی که یونس را انداختن تو آب تا وقتی که یونس اومد روی خشکی چقدر طول کشیده است؟ بله؟ 1 دقیقه و 12 ثانیه؟ نه. چقدر؟ بعضی میگن 3 شبانه روز تو شکم ماهی بود و این ماهی تمام دریا رو داشت دور میزد. به امر خداوند این پوست شکم این ماهی عین یه شیشه شفاف شد، نشسته اونجا تو شکم ماهی داره نگاه میکنن. میبینه شگفتی های زیر دریا را، یه زیر دریایی بسیار زیبای شیک عالی. کجا نفس کشید؟ بله؟ انسانی که ریه هاش باید بهش هوا برسه چطور زنده مان تو شکم ماهی؟ نمی فرماید ماهی میمد رو آب نفس تازه میگرد میرفت با این که این نفسش تمام نشه. می فرماید تو شکم ماهی گفت، اون وقت ما انداختیمش بیرون. بله؟ چقدر نفس نکشی؟ چطور؟ میگه آقا مگه ممکنه؟ با عقل جور در نمیاد. چرا؟ با عقل جور در میاد. اگر بالاتر از او رو هم بخواهید، قرآن فرمود می‌فرماید فلولا انه کان من المسبحین، اگر انسانی مثل یونس به خاطر خطای کوچکی که کرده بود سبحانک نمی‌گفت، که بحث فردا شب ما یه بحث خیلی سنگین زیبایی است. سنگین که میگم نه معناش اینه که میخوام علمی صحبت کنم، نه، یه بحث واقعا شنیدنی. اگر زنده بودم بگرم نبودیم که دیگه اون بحث دیگر نیست. میفرماید اگر تسبیح خدا را نمیگفت تا روز قیامت تو شکم ماهی او را زنده نگه میداشتی. تو میگی چطور 3 روز مان؟ چطور یه آدم قباسی که میره زیر آب دریا ممکنه تا 2 دقیقه چه مسا بتونه دوام بیاره؟ بله؟ یا سرمون رو بکنیم تو آب ببینیم چقدر میتونیم دوام بیاریم؟ 1, 2, 3, 4؟ بله؟ اگه سرشو در نیاورد بگیم که یالا یک جایزه عالی بهش بدید تو باقر ازمان. بله؟ یک قطعه زیبای شیک دست نخورده طبقه اول هم بدید، برای که این بیچاره بنده خدا زیاد بگه بخواد بره طبقه پایین، دیگه نفسش اینجا دیگه یاری نمی کنه. خدا می فرماد نگهش نداشتیم تا روز قیامت. چند ساله دیگه قیامت می آن؟ بله؟ شما که اهل حساب و کتاب و دفتر و دستک هستی، چند سال از زمان حضرت یونس تا حالا می گذرد و چند سال دیگه بناستور بکشه تا قیامت بیاد؟ کی می دونه؟ للبس فی بطنهی، نمیگه میوردیمش بیرون، میگه تو همون شکم ماهی، یعنی هم ماهی رو زنده نگه میداشتی هم یونس رو تو شکمش، اونم ته دریا. چرا؟ ماهی اگه بیاد رو خشکی که میمیره، با عقل جور در نمیاد. بیشین فکر کنید تا ببینید خدا میگه ماهی کار میکردیم، بله؟ نگهش میداشتیم تا روز قیامت در شکم ماهی، یعنی اون کسی که ایمان به خدا درش نیست میتواند خیلی مسائل ساده را هم انکار کند که برسد مسائل پیچیده تری را. خدا که نمیخواد با مردم بازی و تفریح بکنه، داستان برای مردم گفته باشد، حقیقت داره میگه، واقعیت داره بیان میکند، میگه برید ببینید قضیه یونس را، و بعد به بشر میگه که میتوانی تو هم زیر دریا دوام بیاری، اما یادمون نره که ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. چطور شما الان میتونید باور کنید که یه زیر دریایی ساخته بشر، بله، با امکانات و تجهیزات میره زیر آب دریا، گاهی یک ماه دو ماه، بله، زیر آب دریاست، نمیاد بالا یا بیشتر امکان داره بمونه. ماها چون برای هر چیزی میخوایم عقلانیت خودمون رو ملاک قرار بدیم باورمون نمیاد، اما وقتی میاد در آقا زیر دریایی فلان الان حدود 4 ماهی که در زیر دریا داره حرکت میکند و یک بار هم به سطح آب نیامده، میگیم الله اکبر، عجب مغزی داره این بشر. بشر چیه؟ اگر اراده خدا نباشد یه ذره لوله هوا چیه؟ سوراخ بشود، اکسیژن نرسه به اینا، کشتی میشنه به گل، تمام اینها میمیرن. امکان نداره؟ صلوات اینا یاد کنیم. حالا با بینش دوم به آیه نگاه کنید تا معرفت و خداشناسیتون اونقدر قوی بشه که اگر هر کسی آمد و گفت با عقل جور در نمیاد بتونید جواب بدید که چرا با عقل جور در میاد اگر انسان عقلشو به خدا پیوند بزند. و ان یونس لمن المرسلین اذ عبق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضین فالتغمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اگه بنا بود اراده و مشیت خدا تعلق بگیره هیچ کاری غیر ممکن نیست، اما اراده خداست که ابا الله ایجری الامور الا به اسبابها، میخواد به صورت طبیعی مسائل انجام بشه تا بشر بتونه خوب قضاوت کنه. امام هفتم دستهایش رو به طرف آسمان بلند کرد، خدایا دیگه بیش از این نمیتونم فشار زندان بد رو تحمل کنم، ای خدایی که درخت از میانه آب و گل نجات میدهی طفل را از رحم مادر نجات می بخشی، شیر دان سپیدی را از میانه چرک و خون بیرون می آوری، آتش را از میانه سنگ و آهن نجات می بخشی. خدا حالا دیگه موسی بن جعفر را از دست هارون خلاص کن، کیدای آقا مستجاب شد، از وقتی که نوشتن اومدن بدن امامو بردارن دیدن خیلی سنگینه، وقتی عبا را عقب زدن دیدن هنوز خل و زنجیر برگردن و دست و پای حضرت. الان لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.